بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا برنامه سامانه دفاع موشکی خود در اروپای مرکزی را لغو کرد. برادر همسر محمد علی ابتهی بازداشت شد. نویسنده سابق کیهان از انجمن نویسندگان اصولگرا اخراج شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنج شنبه 26 شهریور ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 17 سپتامبر سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهین گرجی.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه استقرار سامانه دفاع موشکی این کشور در اروپای مرکزی را به طور رسمی لغو کرد. بر پایه گزارش‌ها وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد سیستمی انعطاف پذیرتر را جایگزین این طرح کند. به گفته سخنگوی پنتاگون، طرح قبلی مبتنی بر این باور بود که ایران قصد دارد موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای بسازد. با این حال وی تاکید کرد بر اساس اطلاعات جدید آمریکا ایران بیشتر بر توسعه توانایی‌های خود در زمینه موشک‌های کوتاه برد و میان برد متمرکز شده است. ایالات متحده پیشتر تلویحاً به کاخ کرملین اعلام کرده بود در صورت همکاری مسکو برای رفع تهدید از سوی جمهوری اسلامی در اجرای طرح سامانه دفاع موشکی تجدید نظر می‌کند. مهدی موسوی نژاد برادر همسر محمد علی ابتهی معاون محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش موج سبز آزادی نیروهای امنیتی ساعتی پیش با مراجعه به منزل آقای موسوی نژاد پس از تفتیش کامل منزل او را نیز بازداشت کردند. مهدی موسوی نژاد 27 ساله و طلبه حوزه علمیه قم است. بامداد امروز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همچنین مهدی میردامادی، فرزند محسن میردامادی، حسین نورانی نژاد و همچنین مهدی محمودیان دو نفر از اعضای جبهه مشارکت را بازداشت کرده بودند. محمد نوریزاد نویسنده سابق روزنامه کیهان از انجمن قلم تشکل نویسندگان اصولگرا اخراج شد. بر پایه گزارش‌ها وی در نامه‌ای که روز 23 شهریور ماه در برخی سایت‌های خبری منتشر شد از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست از مردم ایران عذرخواهی کند. به دنبال انتشار این نامه، روزنامه کیهان که توسط نماینده ولی فقیه اداره می شود، از محمد نوریزاد به عنوان نویسنده هتاک نام برد و خواستار اخراج این نویسنده از انجمن قلم شد. بر پایه گزارش ها، محمد نوریزاد با درخواست هیئت مدیره انجمن قلم از هیئت مؤسسه این انجمن از این تشکل اصولگرا اخراج شد. و تلاش ایران برای تصویب طرح پیشنهادیش برای ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای با عدم پشتیبانی کشورهای غیر متحد شکست خورد. به گزارش خبرگزاری رویترز در پیشنویس طرح ایران آمده بود که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال کار و یا در حال ساخت نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که این طرح با حمایت کشورهای جنبش غیر متحدها در کمیته عمومی اجلاس به تصویب رسید و اعضای آژانس در حال بحث و بررسی درباره این موضوع هستند.
با سپاس از مهینه گرجی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. هشدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به مخالفان و معترضان در ایران. گفتگویی داریم با یک عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس. گفتگو با یکی از مدعیانی که نامش در پرونده مربوط به قربانیان تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی مطرح شده بود و به تازگی از ایران خارج شده است. طرح جدید آمریکا برای تغییر و ارتقاء سیستم دفاع موشکی خود در اروپا. پیام‌های شما شنوندگان در باره راهپیمایی فردا روز آدینه در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تهدید مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده که دستگاه قضایی در برابر اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. وی همچنین اعلام کرد تمامی کسانی که به گفته او در اختشاشات اخیر به سمت قانون شکنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند، در هر جایگاهی که هستند بدانند دستگاه قضایی ساکت نمی‌ماند و بر حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم گیری خواهد شد. در همین زمینه روزا آژیری از رادیو فردا با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس، گفتگوی انجام داده و پرسیده با توجه به اینکه سران اصلاحات خواستار شرکت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در راهپیمایی روز قدس شدند، آیا اختشاشگر خواندن سران اصلاحات از سوی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با هدف بی‌اعتبار جلوه دادن فراخوان سران اصلاحات انجام گرفته است؟ قاسم شعله‌سعدی در تهران.
میتونه انگیزهای مختلفی داشته باشه، یکیش این باشه، یکیش میتونه این باشه که مردم رو بترسونن که نیان، چون ظاهرا جنبش سبز خیلی مصمم هست که در این تظاهرات فضا حضور فعال داشته باشه، به خصوص شعارهای تظاهی کردند که من رو سایت ها دیدم، مثل نه غزه نه لبنان جان فدای ایران، که اگر این شعارها در مراسم فضا مطرح بشه طبیعتا به اهداف حکومت لطمه میزنه. آقای خامنه ای هم در هفته گذشته هشدار داد که روز قدس باید فقط اختصاص به مسائل قدس داشته باشه. در واقع نگران از همین شعارها بودیشون که اگر بحث ایران مطرح بشه در روز قدس ممکنه جان تازه‌ای به کالبد جنبش سبز ایران دمیده بشه، و به خصوص با توجه به اینکه چند روز آینده هم بازگشایی دانشگاه ها و آغاز سال تحصیلی است که میتواند حضور دانشجویان و دانش آموزان در صحنه یک به اصطلاح التهاب جدیدی هم به این جنبش بده، لذا مقامات کاملا معلومه که نگران هستند. بعضی از مقامات سپاه هشدار دادن و دلشون میخواد که مراسم فضا بی سر و صدا برگزار بشه، اما از اون طرف هم جنبش سبز ایران از این فرصت هایی که وجود داره که مثل همین فردا یا روز عید فطر ممکن است برنامه هایی رو تدارک دیده باشند تا یک بار دیگه مردم اعتراض مسالمت آمیز خودشون رو نسبت به آنچه در انتخابات گذشت و آنچه پس از انتخابات گذشت، به هر حال یک کارنامه خیلی خیلی منفی از حکومت به جای مونده در این انتخابات، حکومت دلش میخواد که این مسائل مختومه بشه و به هر وسیله ممکن این قضیه رو تمام شده القاء بکنه. اینجاست که آقای لاریجانی که خیلی ناشیانه وارد قضیه شده.
آقای شعله سعدی، با توجه به اینکه اشاره کردید این گونه هشدارها برای ترسوندن معترضان برای حضور در روز قدسه، فکر میکنید چقدر میتونه این هشدارها بر حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تأثیر بذاره؟
دیگه مردم نمیترسن، یعنی همونطور که آقای دوشستروش گفت که این دیگه شورش غیرت در برابر غارت هست و مردم دیگه نمیترسن. من به نظرم مردم نترسن، من به نظرم میرسه که جنبش داره وارد چنین فازی میشه که دیگه از بگیره ببند و زندان و اینجور چیا مردم نترسن، و این قانون طبیعت هست که در فرایندهای تکاملی جنبش کار به اینجا میرسه.
آقای لاریجانی در مراسم معارفه‌شون بر حاکمیت قانون تاکید کردند. به نظر شما اقداماتی که از زمان حضور صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه صورت گرفته تا چه اندازه قانونگرا بوده؟
اصلا اقدام خود ایشون غیر قانونیه. دقیقاً ایشون حق نداره تهدید بکنه، ایشون سمتی نیست که بتونه تهدید بکنه. اگر دادگاه‌های ما مستقل هستن و اگر که کسی مرتکب جرم شد مراجع قضایی طبق قانون برخورد خواهد کرد، دلیل نداره که ایشون بیاد تهدید بکنه جلو جلو، و لذا موضع گیری خود ایشون اصلا خلاف قانون است.
قاسم شالزدی عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس با روزا آژیری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ابراهیم شریفی یا همان الف شین که نامش در پرونده مربوط به قربانیان تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی مطرح شده بود، به تازگی از ایران خارج شده است. وی در مراجعه به مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود که در زندان مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته است. ابراهیم شریفی که پس از دیدار با مسئولان قضایی ناپدید شده بود، با انتشار گزارش هیئت 3 نفره قوه قضاییه سرانجام پدیدار شد. در این گزارش او به طور تلویحی به نشر اکاذیب متهم شده بود. وی میگوید دانشجوی کامپیوتر و دانش آموز زبان ایتالیایی بوده و در ستاد مردمی مهدی کروبی به عنوان ناظر گردشی حضور داشته است. ابراهیم شریفی در گفتگو با محمد زرقامی از دستگیری خود تا تجاوز در زندان میگوید.
بعد از انتخابات، زمانی که از کنسولگری ایتالیا داشتم برمیگشتم به خونه، در بلوار کنگان شهرک نفت کسی صدا زد که آقا ببخشید. رفتم جلو، کسی دستم از پشت گرفت، دستم زد و سرم رو کرد زیر صندلی ماشین، بردنم به یه محلی، چشمام بسته بود.
اما چطور گزارشی که منتشر شد توسط کمیته 3 نفره قوه قضاییه عنوان میکنه که هیچ ردپایی از آقای الف شین که یعنی با شما باشین در درگیری های خیابونی وجود نداشته؟
خب شما انتظار دارید که اینها چی بگن؟ من از همون روز اولی که آقای مقدمی با من نشست و شروع کرده بازجویی، نیم ساعت بعد از این موضوع، من از دفتر آقای کروبی اومدم بیرون و گفتم که این داستان به سمتی داره سوق داده میشه که من از شما پول گرفتم یا تطمیع شدم یا گول بازی های سیاسی رو خوردم.
شما وقتی که دستگیر شدید اولین جایی که رفتین کجا بود؟ آیا تفهیم اتهام شدید؟
در کل این مدت حتی ما بازجویی هم نشدیم. من فقط ازم اسمم رو پرسیدن، زمانی تازه که من قرار بود آزاد بکنم.
خب این اتفاق در کجا افتاد؟
بله، یه جایی شد که دیگه صدای ماشین نمی اومد، منو پیاده کردن به درون یه جایی، هل دادن که من فقط صدای نفس خودم رو میشنیدم و نفسهایی که از دیگران بود. منو به روی شکم خوابوندن. خلاصه نمیدونم خوابم بود، خوابم نبود، چطوری شد. فکر میکنم صبح شده بود که صدای زجه خانومی بلند شد.
چی میگفت؟
بیشتر جیغ میزد، نکن، نزن. نمیدونم
این اتفاقات دقیقا کجا میافتاد.
من نمیدونم کدوم بازداشتگاه میافتاد، هم دست من بسته بود هم چشم من.
در تمام طول مدت بازداشت؟
بله، فقط زمانی که قضا میدادن دست منو باز میکردن، از پشت به جلو میزدن.
تا چه مدت توی این بازداشتگاهی که نمیدونین کجا بود نگهداری میشدین؟
از 2/4 تا 9/4.
دقیقا چه زمانی مسئله تجاوز اتفاق افتاد؟
روز چهارم که منو بردن برای اعدام های ساختگی که انجام میدادن، من اعتراض کردم که این چه وضعیتیه، اگر میخواید اعدام کنید، این بازی ها چیه. یه نفر با لگد به شکمم زد و من زمین خوردم. بعد از اون دائم به شکم من میکوبید و به کسی گفت که ببر حاملش کن این فلان رو. اونقدر به شکم من زد که من خون بالا میآوردم، شکمم پاره شده بود. زیر کتفم رو گرفت و منو کشون برد به اتاقی، دستای منو زد به دیوار.
عنوان کردین که مشخص براتون نبوده که این تجاوز توسط اون فرد صورت گرفته یا توسط یک شیء خارج از بدن انسان.
تصور خودم این هست که اون فرد این کارو کرد. بعدن که فکر کردم نمیتونم به صورت مطمئن بگم که این کار با وسیله انجام شده یا با خود شخص. حتی گفتم آقای قاضی محمدی به من برگشتن گفتن که نه، هیچی نگفتی، نکن بی غیرت، نکن بی ناموس. گفتم که من اصلا مغزم کار نمیکرد که بخوام حرف بزنم.
شما اون لحظه کاملا دیگه هیچی احساس نکردین؟
احساس میکنم که از هوش رفتم، هم به دلیل خونی که بالا میآوردم، هم به دلیل خب بالاخره دیگه خودتون میدونید.
یعنی درد ناشی از اون مسئله؟
این شخص به من حرف زشتی میزد، بگش گفت که تو که نمیتونی از فلان دفاع کنی، میخوای انقلاب مخملی کنی واسه ما.
وقتی چشتو باز کردی کجا بودی؟
یه جایی بودم شبیه به درمونگاه. سرومی به دستم بود و یک دستم با یه دستمند زنجیر به تخت بست. تا اینکه یه نفری اومد گفت که دکتر مردنی یا خودمون خلاصش کنیم. بعد من رو چشم زد و دست زد و کشون یه فاصله 100 قدمی آورد تا اون جایی که بودیم و میترس سرت فکر میکنم گذشتم منو اوپردن سوار ماشین کردن و من کنار اتوبان سبلان انداختن پایین، گفتن که تا 60 بشمور و بعد چشمندتو بردار که اگر زودتر این کارو بکنی و برگردی برمیگردن و لهم میکنن.
به خونه که رسیدی این اولین کاری که کردین چی بود؟ از تجاوز پرده برداشتی؟
من تجاوز رو تا زمانی که عمومی نشده بود از طریق فیلم های علامه‌زاده هیچ کس خبر نداشت از خانواده و هیچ کس جز آقای کروبی، بعضی از نماینده های مجلس، قوه قضاییه و بعضی از آیات اعظام خبر نداشت.
چه اطلاع دادین؟
من فردای اون روز یکی از دوستان و وکیلمون پیشنهاد کرد که چون اینجوری گرفتن هیچی نپرسیدن برو یه شکایتی مطرح کن که بگو منو گرفتن. رفتم دادسرای الهیه جای شکایت تنظیم کردم و خیلی اذیتم کردن. من که بالاخره موفق شدم که نامه قاضی رو بگیرم و من گفت که برو پایگاه یکم آگاهی تونی آورم. بعدم بهم گفت که ممکنه کار منافقا بشه.
اونجا تجاوز هم عنوان کردین دیگه؟
نه من هیچ جا تجاوز عنوان نکردم.
چه زمانی دقیقاً تصمیم گرفتید که تجاوز رو عنوان کنید؟
من اصلا نمیخواستم بحث تجاوز رو عنوان کنم. زمانی که رفتم پلیس آگاهی، آخر سطح آگاهی مرکز به من گفتن که پی این پرونده رو نگیر.
دلیلشون چی بود؟
گفتن این کار وزارت اطلاعات بوده، پیش نگیر، حالا آزادت کردن، برو خدا رو شکر کن که زنده ای. در هر حال تونستم نامه پزشکی قانونی بگیرم برای اینکه هنوز کمرم زخمی بود. چه کمرم زخمی بود؟ با یکی از دوستان مطرح کردم که اون پیشنهاد کرد که برو پیش یکی از علما یا اینکه برو پیش آقای کروبی. من رفتم پیش آقای کروبی، اصلا نمیخواستم داستان تجاوز رو بگم، ولی اصلا صدام از عشقی که پیشش انجام میشد گفت من فکر میکنم که تو یه چیزی رو ببندی. و بعد از اون بقیه افرادی که اونجا بودن و از اتاق بیرون کرد، ساعتها با من صحبت کرد، مثال زد، من گریم گرفت، اینقدر مثال زد، آیه آورد، قرآن آورد، حدیث گفت. از من فقط سربسته پرسید که این اتفاق افتاده و من گفتم که بله و زدم زیر گریه. ایشون منو بغل کرد و اشکی چشاش حلقه زده بود و آروم و قرار نداشت. بعد از اینکه آقای مقدمی از من بازجویی کردند و این داستان یک ماه و نیم بعد از اتفاق تجاوز اتفاق افتاد، من به پزشکی قانونی رفتم. پزشکی قانونی به من گفت که بعد از یک ماه و نیم هیچ چیز قابل مشاهده نیست. در صورتی که مأمور قوه قضاییه گفت اگر چیزی بود حتی سایزش هم بهت میدادم. ما کاره.
ابراهیم شریفی که نامش در پرونده قربانیان تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی مطرح شده و به تازگی از ایران خارج شده است، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رضا علامه‌زاده فیلمساز ایرانی ساکن هلند که هفته گذشته فیلم کوتاهی را از یکی از مدعیان تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر کرد، از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و یکی از روزنامه‌های داخلی ایران متهم به صحنه‌سازی شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با رضا علامه‌زاده، این فیلمساز ایرانی، درباره اتهاماتی که مقامات و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به او وارد کردند. چنین می‌گوید:
بعد از انتشار این سه فیلمی که من در مورد تجاوز در زندان‌های ایران ساختم، به ویژه این سومیش، برخوردها و واکنش‌های بسیار شیرینی از این منبر داشتم. شیرین به معنای که بسیاری از هموطنان با دیدن این فیلم‌ها، با نوشتن نامه به من، با فرستادن پیام و سپاسگزاری کردن، خستگی من درک کردن. بیشتر از اونها خستگی منو اونایی درک کردن که از سوی ایران شروع کردن به من فحش دادن، مثل کیهان تهران، مثل تلویزیون کانال 2 که اینا شروع کردن به من اتهام زدن. و این شیرین‌تر بود چرا که برای من اثبات کرد کاری که دارم می‌کنم موثره و وظیفه‌ای که دارم انجام میدم مثل داره به خوبی پیش میره.
آقای علامه‌زاده، یکی از روزنامه‌های داخلی شما رو متهم کرده به این که از آقای کروبی و آقای ابراهیم شریفی که مدعی هست بهش در زندان تجاوز شده، شما به عنوان آکتورهای یک نمایش استفاده کردید.
برای من به طور معمول به این جور اتهامات پاسخ نمی‌دم. اینا بار اول نیست. من 18 سال پیش، 15 سال پیش هم که فیلم نشو از انقلاب ساختم، جهاد مقدس ساختم، از این حرفا رو جوان زدم. من هیچ وقت جواب ندادم. جواب من معمولاً با فیلم‌های بعدی. دومی که من عین همین مطلبی که شما اسپوردید که در کیهان تهران چاپ شده، همین الان گوشی رو که قطع کنم در سایتم خواهید خوند، یعنی عیناً بدون هیچ تفسیری خواهم گذاشت، همه بخونند. من پاسخم انتشار بیشتر اتهاماتش رو هم میزنم.
معمولا اثبات مواردی مثل احتمال تجاوز در زندان ها خب بسیار سخته. من در گفتگوی قبلی هم از شما اینو پرسیدم، میتونم بپرسم این ازتون که چگونه مطمئن شدین که آنچه آقای ابراهیم شریفی میگه درسته؟
اگه سوال خود شما از سوال مردم ایرانه، اون وقت من بهش جواب میدم و این جواب اینه: زندان هایی که جمهوری اسلامی ساخته زندان هایی که امکان رفتن و بازدید کردن برای هیچ نهادی، حتی نهادهای بین المللی یا داخلی در مورد زندان ها وجود نداره. در زندان هایی که هیچ امکانی برای تحقیق وجود نداره و در زندان هایی که هر کاری هر کس بکنه کسی نمیتونه ازشون سوال بکنه، کسی رو نمیشه تعقیب کرد. وقتی تو روز روشن در خیابون آدم میکشن و باز اونو زیرش میزنن، چطور من یک فیلم ساز از داخل زندان برم فیلم بگیرم که آقای شریفی رو بهش تجاوز کردن یا نه؟
رضا علامه‌زاده فیلمساز با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. فردا آدینه مصادف است با روز قدس، روزی که در آن راهپیمایی سراسری در ایران برگزار میشود. در این باره پیام های شما را میشنویم.
با درود به همه کارکنان رادیو فردا، باید شما اطلاع بدید به تمام دنیا چه حکومتی است که از تجاوز به دختران بیگناه به عنوان اسلحه بهش متوسل میشه. همین.
ما شهرستانی ها حمایت خود را از تهرانی های سبزپوش در روز تظاهرات قدس اعلام میکنیم. ای کاش اونجا بودیم و دوشادوش آنها در تظاهرات شرکت میکردیم. زنده باد آزادی، زنده باد ایران.
آقا خواهشن به این نمایندگان دولت های مختلف تو مجمع عمومی سازمان ملل بگید آقایون وقتی احمدی نژاد میره پشت تریبون بلنشین جلسه رو ترک کنین، به خدا دارین دیوونه میشین. من الان از 22 خرداد به این وقت 3 ماه دارم درد میکشم، الان ساعت 2 شب نمیتونم از ناراحتی بخوابم. متشکرم، خدا حافظ.
شعارهایی که فردا در روز قدس جوانان جنبش سبز باید بدن، از شما خواهش میکنم که اینو پخش کنید. یکیش مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتور، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت، مرگ بر دیکتاتور. خیلی ممنون، متشکر، خدا حافظ.
خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره. این واقعا مضحکه. من امیدوارم روز جمعه ایران به خصوص تهران رو به رنگ سبز ببینیم و نه رنگ دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
فردا آدینه در طول روز می توانید مشاهدات خود را درباره راهپیمایی سراسری در ایران با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 در میان بگذارید. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی را به طور رسمی لغو کرده است. طرح جدید آمریکا برای تغییر و ارتقای سیستم دفاع موشکی خود در شمال و جنوب قاره اروپا امروز از سوی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر دفاع آمریکا بازگو شد. در ارتباط با این موضوع هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی علت کنار گذاشتن طرح پیشین سامانه دفاع موشکی در اروپا را چنین توضیح می‌دهد.
به اعتقاد من به چند دلیل آمریکایی‌ها دولت آقای اوباما این کارو کردن. یکی این که اونچه که تا به حال انجام دادن از نظر فنی تکنولوژی نشان داد که آزمایشات کاملا موفقی نبودن، در نتیجه خیلی مورد اعتماد نبودن. دوم این که هزینه بسیار بالای اینها. سوم مخالفت بسیار شدید روسیه که این سامانه رو به عنوان هدف اصلی خود روسیه، هدف اصلی سامانه میدید، و در نهایت این که بالاخره رئیس جمهور جدید به دارای اندیشه‌های جدیدی است و در نتیجه هم از نظر آقای اوباما و هم از نظر آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا سیستمی که بر جای سیستم قدیمی خواهد نشست هم دارای انعطاف بیشتری است، هم هزینه کمتری رو در بر میگیره، و همین که با روس‌ها در این مورد ظاهرا به توافق رسیدن آمریکایی‌ها و همچنین با کشورهای عضو ناتو و اروپا.
با توافقی که شما اشاره کردین، آیا این تصمیم برای روسیه در شطرنج سیاست جهانی یک امتیاز مهمی در برابر آمریکا تلقی میشه؟
به اعتقاد من همونطوری که آقای اوباما اشاره کرد بایستی از این منطق خارج شد که مسائل رو به این شکل دید. بایستی دید که آیا سیستمی که در گذشته مطرح بوده و که هرگز به فعلیت در نیامد آیا میتوانسته موفق باشه، آیا میتوانسته اونطوری که روسا میگفتن برای روسیه خطرزا باشه یا نه. چون هیچ یک از این فرضیات اثبات نشده، در نتیجه بایستی گفت که از نظر سیاسی، از نظر امنیتی و از نظر استراتژیکی همراهی روسیه در چنین طرحی به اعتقاد من به سود منافع ملی آمریکا در سطح جهان هست، و همینطور به هر تقدیر روسیه کشوری است که دارای توان هسته‌ای بسیار بالایی است در حداقل در منطقه پیرامونی خود و همینطور در منطقه خاورمیانه تا حد زیادی دارای نفوذ هست، و در نتیجه روسیه رو با خود همراه کردن منافع متعددی رو در بر داره، به خصوص این که روسیه رو از بعضی کشورهایی که آمریکا با اونها روابط مناسبی نداره جدا خواهد کرد.
ایالات متحده در تمام دوران دولت پرزیدنت بوش و در زمان کوتاه ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما در ماه‌های اولیه اجرای این تصمیم رو ضرورتی برای دفاع در برابر دولت‌هایی با عنوان سرکش مانند جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. آیا این خطر اکنون برطرف شده یا در مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی توافقی با روسیه صورت گرفته آقای دکتر؟
اعتقاد من توافقی با روسیه صورت گرفته، در موارد دیگری هم توافقاتی با روسیه صورت خواهد گرفت اگر که قبلا چنین امری تحقق محقق نشده باشد.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی آمریکا با نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو می کرد. یک روز پس از اعلام پیروزی حامد کرزای در دور نهایی نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مسئولان ارشد دولت او کشورهای غربی را صریحا متهم کردند که برای تشکیل دولتی ائتلافی در کابل پرزیدنت کرزای را زیر فشاری سنگین گذاشتند. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، حامد کرزای در تقلبات در انتخابات ماه گذشته در افغانستان را ناچیز خوانده است.
حامد کرزای روز پنجشنبه امروز خبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی افغانستان را تایید کرد، اما با تأکید گفت که این تقلبات در سراسر جهان رخ می‌دهد و به هیچ روی تقلباتی عمده نبوده است. در کنفرانس خبری روز پنجشنبه، حامد کرزی برنده انتخابات بر پایه نتایج نهایی مقدماتی از متحدان افغانستان خواست که بدون هر گونه مداخله‌ای به شورای مستقل نظارت بر انتخابات و نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی می‌کند اجازه دهند تا به کار خود ادامه دهند و آزادانه نتیجه گیری کنند.
That's what I'm seeking, a respect for that day and respect for the bravery of the Afghan people to come and vote. Of course, fraud.
این است آنچه من جویای آنم، احترام به روزی که این انتخابات برگزار شد، احترام به شجاعت مردم افغانستان که آمدند و رأی دادند. البته تقلب اگر انجام گرفته باشد باید درباره‌اش تحقیق شود، اما تحقیقی منصفانه و بدون تعصب و پیش‌داوری.
حامد کرزی این گفته ها را یک روز پس از آن بر زبان آورد که شورای مستقل نظارت بر انتخابات اعلام کرد که او برنده نهایی نتایج مقدماتی انتخابات ماه گذشته در افغانستان است. داوود نجفی، یکی از اعضای همین شورا، از مشارکت اندکی کمتر از 39% از واجدان حق رأی یا برابر با 5,900,000 تن در این انتخابات خبر داد. این نتایج زمانی نهایی خواهد شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی وابسته به سازمان ملل متحد بر آن مهر تأیید بزند. افزوده بر این، شماری از مسئولان دولت حامد کرزی میگویند برنده انتخابات ماه گذشته که به احتمال قریب به یقین خود آقای کرزی خواهد بود، زیر بار غیر قابل تحمل تقسیم و تسهیم قدرت با حریفان انتخاباتی اش خواهد رفت، چون دولت‌های غربی کابل را برای تشکیل حکومتی ائتلافی زیر فشار گذاشتند.
علیرضا طاهری بود و آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات افغانستان. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کفشای خستم دم دم توی قابای قدیمی آدم های در به در آدم های در به در
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
یاد بغض و بی‌قراری
یاد تو بودم، یاد گیسوی بهانیت، یاد دل کردن من، یاد بغض و بیقرارت. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. هنوزم مرور دیروز عادت همیشه من، با نگاه کردن به عکست جون میگیره ریشه من. توی هر گریه و خنده یه نشونه از تو دارم، از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Just a little crush, not
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیدید چرا تب میکنیم و چه باید کرد؟ پزشکان میگویند تب به خودی خود بیماری نیست، بلکه علامت حضور یک بیماری در بدن آدمی است. اگر تب بالا، دراز مدت و به ویژه همراه با عوارض دیگر باشد، باید با پزشک مشورت کرد و فقط توصیه های او را به کار بست. اما اگر تب به دلیل سرماخوردگی و آنفلانزا باشد، تنها باید استراحت کنید. تازه ترین توصیه پزشکان این است که اگر توانش را دارید و میکشید، تمام وقتتان را در بستر نمانید تا خطر ابتلا به عفونت گوش و سینوس ها را کاهش دهید. و بشنوید از چند راهکار خوب دیگر. اتاقتان را خنک نگاه دارید، لباس گرم نپوشید و لحاف روی خودتان نکشید تا می توانید آب بنوشید و در روزهای پس از پایان تب خود را در معرض سرمایه شدید قرار ندهید و جدن از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پرهیز کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. و اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نورد اون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
Be said.
چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Thank you.